یارب نظر تو بر نگردد، برگشتن روزگار سهل است. خدمت شما عرض کنم موعد شرعی اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:11 هست. از شما دعوت میکنم به ویژه برنامه اذانگاهی در بارگاه دوست توجه کنید. الهی الهی مرا آن ده که آن به التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست به نام خدایی که به قلب‌ها آگاه است. ساده است اگر بهار جنگلی سترگ را برگ و بردهد، یا پرنده را از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر سفر دهد. من در انتظار آن بهار گرم و بیقرار آفتابیم. می‌رسد، مرا عبور می‌دهد از روزهای سرد و سخت. خاک را پرنده می‌کند، سنگ را درخت. سلام بر شما بنده‌های نازنین پروردگار، که سلام یکی از نام‌های مبارک اوست، به این امید که سلم و سلامت روح و جان هماره با شما باشد.
حکایت امام غایب حاضر شنیده ای؟
امام زمان حی، زنده است، حاضره، ولو ظاهر نیست ولی حاضره، حضور داره. در روایات هستش که یمشی فی اسواقهم، تو بازاراتون حرکت میکنه، حضرت میاد با همین جسم فیزیکیش هست دیگه، داره زندگی میکنه، میاد رو فرشاتون قدم میگذاره. یسلم علی الجماعه، میاد بهتون سلام میکنه، که در روایات هست وقتی حضرت ظهور میکنه همه میگن ما ایشون رو دیده بودیم منتها نشناختیم. یرونه ولا یعرفونه، میبیننش ولی نمیشناسنش، اینقدر حضرت نزدیک هست به ما.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر،
حضرت بقیت الله هستندشون. من پرده ایجاد کردم بین خودم و امام زمان. چه پرده ایجاد کردم؟ حجاب‌های ظلمانی. این صفات رذیله که من دارم هر کدامش یه حجاب و یه پرده ایست. این معصیت هایی که من میکنم هر کدامش یک حجاب و یک پرده ایست.
به قول یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، ولو خیلی حرف تأسف آور هست، ولی خب میگفت ما خیلی از جدی ها رو بازی گرفتیم، خیلی از بازی ها رو جدی گرفتیم، خیلی از بازی ها جدی شده، اما جدی ترین جدی برای شیعه دیگه از امامش چیزی جدی تر هست، ولی چقدر چون عادت کردیم با غیبت حضرت و ندیدن حضرت عادت کردیم. شیعه از مسئله امامش چیزی مهمتر تو زندگیش نباید باشه و زندگیش رو باید با او تنظیم بکنه. زندگیش رو باید با او تنظیم بکنه. هنر اینه که ائمه وارد زندگی آدم بشه.
غفلت، غفلت از امام حاضر و ناظر چه قصه ایست؟
جز در خانه تو ز در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد. بیا مولا، مولا، بیا مولا، مولا.
از امام باقر علیه السلام آمده است: رسول الله صلی الله علیه و آله آثار کفر جاهلیت را از میان برد و با مردم به عدالت رفتار کرد. مهدی علیه السلام نیز موقعی که قیام کند، اعمال نامشروع و بدعتهایی را که هنگام صلح و سازش با بیگانگان در میان مسلمانان مرسوم گشته است، از میان می برد و مردم را به عدالتگری رهبری می نماید. دعوت میکنم بخش گفتگوی کارشناسان ارجمند برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون و سپاسگزار هستیم از همکارانمون در برنامه در بارگاه دوست که فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن تا بخش کارشناسی این برنامه رو با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صدیقی، کارشناس مذهبی در حوزه مهدویت و معاون محترم نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شهید بهشتی ادامه بدیم. حاج آقای صدیقی خیلی خوش آمدید، سخن را آغاز بفرمایید تا من طرح بحث بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترم عرض سلام و ادب دارم. انشالله که در این مباحث بتونیم نقشی رو که به عهدمون هست ایفا بکنیم و بتونیم اذهان رو آشنا بکنیم با وظایفی که در قبال مهدویت داریم.
انشاءالله. ما در برنامه گذشته کتاب رسالت زن منتظر و منتظر پروری رو از سرکار خانم معین الاسلام و جناب آقای غلامی بحث کردیم و بخشای این کتاب رو به شنوندای عزیز مطرح کردیم. فکر میکنم در این برنامه به محتوای این کتاب قدری بپردازیم و گفتگوی پیرامونش داشته باشیم. یکی از مباحث به اصطلاح این کتاب و این موضوع بحث خانواده است، یعنی نقش زن در تشکیل و تحکیم و در واقع تأسیس یک خانواده مطلوب. و موضوع دیگر میتواند این خانواده ها که سلول های اجتماع رو تشکیل میدن، تشکیل جامعه مطلوب. حالا ما میگیم جامعه مهدوی، چون موضوع برنامه ما جامعه مهدوی هست. اینجا هم باز نقش زن هست که داره تأثیر در یک جامعه مهدوی میگذاره. چرا؟ چون خانواده رو بر محور زن میبینیم در این بحث و جامعه رو بر محور خانواده ای که زن تشکیل داده و زن تأسیس کرده، مخصوصا در حوزه محتوای خانواده، بحث تربیت فرزندان، تعاملی که در خانواده با اعضا با یکدیگر دارن، نقش خانم ها، بانوان و زنان بسیار بسیار در این بحثی که تو کتاب هم اشاره کرده بود جدی و مهم هست. شما مباحثتون رو در این بخش آغاز بفرمایید تا گفتگویی داشته باشیم.
بله. خب رسالت های یک زن منتظر و منتظر پرور متعدد هست. بله. همطور که اشاره هم فرمودید که از این رسالت ها ایفای نقش در عرصه خانواده است.
بله.
و البته خب به موازاتش بحث وظایف و رسالت های یک زن منتظر و منتظر پرورد در اجتماع و عرصه های دیگر.
بله،
یعنی ما نباید عرصه ها رو فقط تک بودی ببینیم، تک ساحتی ببینیم و دوچار چالش هایی بشیم. چون گاهی اوقات ما باید در واقع الگوها ارائه بدیم.
بله،
یعنی الگو اگر نباشه کار لنگ میمونه خیلی اوقات. لذا ما در این مباحث باید به این نکاتم توجه داشته باشیم. اهمیت این موضوع رو من از این جهت عرض بکنم خدمت شما. خب چند سالی بود که ما جلساتی رو داشتیم در مباحث مهدویت، یک بار یک خانومی به من گفتش که من برای این که در واقع بیشتر بتونم به امام زمان توجه بکنم و خودم رو آماده بکنم برای ظهور، تصمیم گرفتم که کلن از ازدواج صرف نظر بکنم و میخوام تمام تمرکزم به این سمت بیاد،
منتظر باشم.
بله،
منتظر پرور.
که ایشون میگفتش که خب خانواده، همسر، فرزندان، اینها مانع رسیدن من به امام زمان شد، چون توجه منو باید به خودشون معطوف کنه. و این متاسفانه یک بخشی از افکار یک عده‌ای رو داره شامل میشه. حالا البته نه فقط این، حالا اینجا الان بحث مهدویت بود، این خانم این گونه به من پاسخ گفت یا طرح مسئله کرد. ما در عرصه‌های دیگر هم همینطوری، الان مثلا بعضی از خانم‌ها میگن که ما اگر ازدواج بکنیم مثلا به تفریحاتمون نمیرسیم،
به سایر
مثلا مسائل علمی و
سایر نیازهامون نمیرسیم،
مثلا توقف علمی پیدا میکنم، مثلا رشدم متوقف میشه، نمیتونم خودم رو مثلا تو جامعه بالا بکشم، مجبور میشم در عرصه یک خانواده خودم رو محدود بکنم. یعنی خانواده از نظر بعضی ها محدودیته. این یک آسیب کلان اجتماعی است که الان متاسفانه جامعه ما گرفتار شده و پیامدش هم میشه در واقع بالا رفتن سن ازدواج و یک بار روانی در جامعه ایجاد کردن خودشون که آسیب‌های بسیار جدی داره. الان من نمیخوام ورود بکنم به اون عرصه.
بخشی از روان رنجوری ها به همین برمیگرده.
دقیقاً همینطوره. من فقط به عنوان یک مثال میگم و رد میشم ازش. فرض کنید که یک خانومی که مثلا بالا با تفکرات مختلف ازدواج نکرده در دوران جوانی خودش، ایشون به سن مثلا میانسالی الان داره میرسه، مثلا فرض کنید که 42 سالشه و الان نیاز به ازدواج پیدا کرده دیگه.
بله.
حالا به دلایل مختلف، بخش عمدهش مباحث روانی و عاطفی است که نیازه و کسی نبوده که این رو تأمین بکنه و خب ایشون باید الان یک اقدامی برای خودش انجام بده. خب گزینه‌های مناسب ازدواجش کم شده، خواستگار دیگه نداره و و و یک اتفاقی که میفته که من بارها مشاهده کردم این رو و حالا گاه گداری دوستان جهت مشورت مراجعه میکنن و مسائلی رو داریم از این جهت، مثلا میگن که بله مثلا یک خانومی وارد زندگی همسرش شده و در واقع بنیان خانوادگی اینها رو
ایجاد و مزاحمت،
بله حالا دچار اختلال کرده. خب این از کجا نشأت گرفته؟ از این که در واقع ایشون در دوران جوانی خودش ازدواج نکرده، حالا دنبال پشتوانه میگرده، پشتوانه مناسب پیدا نمیکنه، میاد سراغ آقایونی که همسر دارن و این در واقع خب با نگاهی که جامعه ما داره چند همسری رو نمیپذیره و و و مسئله مختلف. حالا یکی از رسالت هایی که برای زن در واقع منتظر تبیین شده و من این رو به صراحت اعلام میکنم، بدون خانواده نمیشه به امام زمان ملحق شد. بله. من اینو به صراحت عرض میکنم، اونهایی که فکر میکنن که در واقع ازدواج نکنن که مشغول امام باشن، دیگه همسر و فرزندان مزاحم مثلا سیر و سلوک اینها نباشن، سیر و سلوک معنویش نباشن، سخت در اشتباه هستند و این نه تنها اینها رو به امام زمان نزدیک نخواهد کرد، بلکه اینها رو از چشم امام زمان هم خواهد انداخت و اینها از امام زمان دور خواهد.
حالا یه پرسشی، به هر دلیلی یک زنی یا یک مردی موفق به تشکیل خانواده نشد، آیا این مشمول حکمی که شما صادر می‌فرمایید بدون خانواده نمی‌شود به انتظار یا به استقبال انتظار ظهور رفت؟ خب اینا تکلیفشون چی هست؟
ببینید این که من عرض کردم حکم که صادر نمی‌کنیم قطعا،
منظور حکم معرفتیه،
یعنی بحث معرفتی است. بله،
حکم شناختی معرفتی.
بله. این مال زمان اختیاره کسی که خب بله اصلا هیچ نه خواستگار مناسبی براش وجود داشته این خانومی، چون بحث مون حالا بحث زنان هست دارم عرض میکنم و ولی در مورد آقایون هم دقیقا همین صدق میکنه، یک خواستگار مناسبی نداشته یا اینکه در واقع به هر دلیلی موقعیت ایجاد نشده،
یعنی اجبار بوده،
اجباری.
خب اگر اختیار باشه و با اختیار خودشون بر نگزینند و میخوان مجرد و در به اصطلاح شرایط تجرد منتظر باشن، واقعا نمیشه؟ این
روحانیتی است که در واقع اسلام به شدت باش مخالفه و در واقع این رو تقبیح کرده نه فقط در مورد خانوم ها، بلکه در مورد آقایون هم این رو تقویه کرده. آیات قرآن ما داریم در تقویه روحانیت و کنارگیری از دنیا و پرداختن صرفا به مباحث اخروی. لذا ببینید اسلام اصلا با این عرصه میانه نداره، جدا شدن از عرصه خانواده.
تقبیح خب یک مسئله است، این که این میشه یک مانع، یعنی یک مانعی که اصلا قابل عبور نیست.
وقتی ما میگیم این قباحت دارن، حالا یه قباحتش یا عقلیست یا قباحتش مثلا صرفا فقط شرعی، حالا شاید از نظر عقلی خیلی قباحت داشته باشه ولی از نظر شرعی قباحت داره، در هر صورت این قبحی که وجود داره مانع توفیقاته،
مانع هست، اما مانعی که هیچ در واقع روزنه امیدی برای عبور از این مانع نباشه هم به نظر نباید اینجا باشه، چون خیلی از مکروهات هستن که انسان میتواند اون مکروهات رو در واقع پرهیز کند و میتواند پرهیز نکند.
ولی در مراحل کمال این رو همیشه اساتید ما فرمودن که مکروهات مانع رسیدن به کماله، حد اقلش این هست که سرعت رسیدن رو کند میکنه.
خب بله، این به نظر منطقی تره، یعنی سرعت رسیدن رو کم
بکنه.
ولی خب
خیلی اوقات منعه، مانع ایجاد میکنه.
مثلا اون جایی که تحریم میشه در اسلام یک فعلی رو حرام میکنن، خب این یک مانع دیگه قابل عبور نیست، یعنی اگر کسی عبور کرد از یک خط تحریم حرام عبور کرده و توفیق که نکه کم بشه اصلا نخواهد بود. اما با توجه به فرمایشات شما در حوزه در واقع تقبیح میکنه یا در واقع مکروهات، این مانع به معنای سلب توفیق نیست اما کاستی توفیق هست.
چرا؟ به نظرم سلب توفیق هم هست،
سلب مطلق توفیق نه کاهش توفیق. بله، بخشی از کاهش توفیق سلب توفیقه. اما یه وقتی ما میگیم دیگه هیچ راهی برای برگشت و کسب توفیق وجود نداره، ما در حوزه حرام و تحریم نداره،
باب توبه است. این که ما که همچین حرفی رو که هیچ وقت نمیزنیم، ولی مسئله اینجا
هست که اختلافی هست. مثلا شما در حوزه تحریم و افعال حرام اونجا هم ما باب توبه بازه، در مکروهات هم باب توبه بازه، اما در افعال حرام ما میگیم توفیق هم بسته شد، یعنی کسی که توبه نکنه اصلا اعتقادی نداشته باشه، میخواد انتخاب کنه که از خط تحریم و حرام عبور کنه، اینجا ما سلب توفیق رو داریم. اما در حوزه مکروهات در مستقل از این که میخواهد توبه بکند یا توبه نکند ما کاستی توفیق رو داریم، اما سلب مطلق توفیق رو ما نداریم. چه بسا افراد مکروهات فراوان را ممکن است ناخواسته، حالا ما به هر حال مسامحتن میگیم ناخواسته، به هر حال آدمیزاد هست، انسان هست، ممکن است دوچار این مکروهات بشود، نباید خیلی ناامید بشوند و بگوین که ما
ببینید ناامیدی که اصلا وجود نداره، کسی حق ناامیدی نداره این وسط، اما میخوایم بگیم که یه سری چیزا هستش که در واقع توی این مراحل کمالیه، چون رسیدن به در واقع بحث ظهور، رسیدن به در واقع مقام انتظار برای
بالای کمال میخواد، بله
مراحل کمالیه. هر مکروهی که از ما سر بزند، هر اتفاقی که برای ما تو این عرصه بیفته که ما رو در واقع جدا بکنه،
بهتر نه بشه و
این
تغییر بشه،
ایجاد میکنه یا حداقل انقدر روند ما رو کند میکنه که یا نمیرسیم یا اگرم برسیم خسته میرسیم،
بله
دیگه
بله.
توانی برای خب... کار نداریم، یا ادعی اون کار رو دیگه انجام دادن، عرصه‌ای برای ما وجود نداره.
همینطوره، یعنی ما در مرتبه متعالی و کمال بخوایم گفتگو کنیم، این فرمایش جناب عالی خب منطقی هست و باید هم این گونه باشه. هر مانعی، حالا مانع تحریمی هست، مانع مکروهات هست و سایر موانع، باید برداشته بشه. اما مستقل از این تعالی در متعارف جامعه بخوایم بحث بکنیم، به نظرم یک تفاوتی بین تحریم ها و مکروهات میتونیم قائل بشیم. خب حاجی صدیقی، در موضوع رسالت های زن منتظر و منتظر پروری، بخشی از در واقع کتاب خانم معین الاسلام هست در راستای معرفی کتاب در حوزه مهدویت، رسیدیم به بحث خانواده و نقش زن در خانواده مطلوبی که میتواند خانواده مهدوی رو رقم بزنه.
بحث خانواده بسیار مهمه، حالا انشاءالله من سعیم این هستش که در هفته های آتی هم کتاب های مرتبط با این موضوع رو بیاریم، بله. که شده اگر مباحثی صورت میگیره بخش از مباحثه رو به اونجاها واگذار بکنیم. اما ببینید حالا ما در بخش اول مباحثمون مباحث بیرون خانواده رو بیشتر مطرح کردیم، یعنی ورود، عرصه ورود به خانواده رو، بحث تشکیل ازدواج و غیره. اما یک سری از مباحث هست که در درون حالا خانوادگی تشکیل شده. فرزندانی الان آمدند، پا به عرصه خانواده گذاشتند که اینها نیازمند تربیت هستند. خب حالا اینا چگونه با تربیت میکنیم؟ چگونه باید اینها رو منتظر تربیت بکنیم؟ خب اینها شرایطی داره دیگه. حالا بحث رعایت آداب شرعی به جای خودش، آداب مثلا عرض کنم خدمت شما که حالا بحث بارداری، بحث شیردهی و این مباحث اینچنینی که حالا در این کتاب هم بهش پرداخته شده،
یعنی پیش از تولد و آغاز تولد برسه به جایی که بشه تعامل
قابلیت تربیت دیگه داشته
فرزند داشته.
خب ببینید در ضمن تمام این مباحث خیلی چیزها مهمه. بله. مثلا بحث لقمه ای که در واقع داره وارد این خانواده میشه، لقمه حلال و کریمانه، اینا خیلی مهم. حالا در آیات قرآن بحث رزق کریم مطرح هست که حالا در تفاصیل در بحث رزق کریم خیلی مباحث مطرح شده. رزق کریمانه،
انواع رزق داریم،
بله دیگه. این وارد خانواده میشه، اینا در تربیت بسیار مؤثره. حالا مثلا نسل مهدوی تربیت بکنیم، حالا رزقش باید چگونه باشد، نوع در واقع تعاملات همسران چگونه باید باشد، ارتباط فرزندان با والدین چگونه باید باشد. اما این باید توجه داشته باشیم که ما باید وارد عرصه تربیت ولایی بشیم. تربیت مهدوی در واقع سبک تربیت ولایی است. ما باید ولی خدا رو بشناسیم. بچه من مثلا میخواد تربیتش، من خونه رو به عنوان یک نسل منتظر تربیتش بکنم، ولی مثلا تا دوران نوجوانی هیچ چیزی از امام زمان نمیشنوه.
بله،
من بارها شده در بعد از جلساتی که حالا با نوجوان ها هم داشتم در مساجد جاهای مختلف، واقعا برای من جای تعجب بود که ما چه کار داریم میکنیم. بعضی از خانواده ما حتی مبحثی از امام زمان باز نشده تو اون خانواده، یعنی بچه اصلا نمیشناسند. من میگم که مثلا امام دوازدهم رو نام ببر، بعضی از بچه ها نمیدونن. بچه که دارم میگم 12-13 سالشه،
یعنی اون صورت و ظاهر این مبحث هم هنوز باز نشده.
هنوز اصلا هم باز نشده،
با این واژگان هم آشنا نیستن.
بله، حتی نمیشناسن که اصلا امام زمان کی هست. میگن بله. اسمش چیه، نمیدونن اسم امام زمان چیه. این که مثلا عرض کنم خدمت شما که غیبتی دارد امام زمان، که اینا چیز جزء بدیهیات در تمام عالم بدیهیه، ولی یک نوجوان شیعه ما در جامعه ما در کشور ما نمیدونه که امام زمان الان غائبه، این رو نمیدونه.
بله. بس یکی از مؤلفه‌هاش من از گفتگو شما برداشت میکنم، در واقع بحث معرفتی و شناختی باید در خانواده مطرح بشه.
آموزش‌های ابتدایی در بحث شناخت ائمه علیهم السلام خصوصا امام زمان، اینها جز ابتداییاته، باید ابتدا اینا گفته بشه و بعد سوق بدیم به سمت محبت. یعنی ببینید مباحث کلامی و مباحث اعتقادیش، چون این مباحثی الان داریم متن می‌کنیم اعتقادی است دیگه، بحث امام زمان و بحث مهدویت و اینها، اینا نیازی سال ما به عنوان ریشه مثلا بگیم به یک بچه مثلا 7-8 ساله بگیم که خب بیاد بشین از نظر اعتقادی ما به امام زمان اعتقاد داریم، مهدویت این است این است، بعد بگیم شاخصه ها رو مطلب، نه. ولی از اینجا میشه بحثای محبتی ایجاد کرد،
عاطفی احساسی
احسان. و ببینید به عنوان مثال عرض میکنم، من میخوام توی خونم صدقه بندازم، این صدقه رو میدم دست بچه 5-6 ساله خودم، میگم که اینو مثلا بنداز تو اون صندوق صدقات که حالا تو داخل خونه، یا حالا یه مثلا جعبه‌ای گذاشیم برای صدقات کنار که جمع بشه ببریم جایی، حالا یا مثلا مستحقی میشستیم بدیم بهش، میگم که این رو به نیت سلامتی خانواده و امام زمان.
بله، که این ارتباط عاطفی
داره، اسم رو بشنوه، بدونه که امام زمان حقی در زندگی ما داره. بعد من چرا باید برای سلامتی امام زمان صدقه بدم؟
بله،
یکی از ابتدایی ترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که دعای سلامتی امام زمان رو به بچه‌هامون آموزش بدیم، که اکثرا اینو یاد میگیرن بچه‌ها. مثلا من بارها دیدم تو خیلی از جاها میرم، مثلا بچه 5-6 سالشه دعای سلامتی امام زمان رو بلده، ولی ترجمه‌اش رو نمیدونه. اگر بدونه چه محتوای عظیمی در همین در دعای سلامتی امام زمان علیه السلام هست،
ارتباط برقرار،
ارتباط عاطفیه، من بله. دنبال اون ارتباط عاطفی هستم.
بله.
که بچه‌ها ما باید با این عاطفه رشد بکنن، با این عاطفه عجین بشوند، بعد این عاطفه رو نباید فقط به همینجا محدودش کرد، اینو باید گسترشش داد.
بله. با یک سری رفتارهایی که بتونن بله. تجربه کنن محسن. و ملموس محسن. و محسوس بشه.
بله.
که یکی از اونها رو شما اشاره کردید.
بله.
حالا چگونه یه قطری اگر بخوایم در واقع برای ایضاح موضوع و روشن شدنش بیشتر و بهتر برای شنوندگان توضیح بدیم، چه چیزهایی، کدام موضوعات در خانواده و به چه روشهایی باید برای فرزندان در حوزه مهدویت ارائه بشه؟
ببینید، بحث های محبتی بسیار خوبه. این که اگر مثلا تشرفاتی به امام زمان صورت گرفته که ما یقین داریم که درست بوده، حالا کتابایی تو این زمینه نوشته شده، مثل اون کتاب میر مهر که بسیار کتاب خوبی است، حالا انشالله اگر فرصتی بشه یک بار معرفی بکنیم کتاب رو، تشرفات واقعی و حقیقی به محضر امام زمان علیه السلام،
بله،
و بردن فرزندان به زیارتگاه ها امامزاده ها خصوصا مسجد جمع کردن خیلی اثر داره. این که بچه ها بفهمن که یه جایگاه هایی هست میتونن ارتباط بگیرن. ببینید اینها مهمه،
نشانه هایی از نشانه امام زمان، بله، رو به صورت محسوس و ملموس، بله، درک کنن.
ما یک استادی داشتیم، ایشون میفرمودن که یکی از ظلم هایی که والدین به فرزندان میکنن این هسته که اونها رو زیارت نمیبرن. زیارت اثر بسیار عمیقی در تربیت داره،
از حقوق فرزندان هست با توجه به این،
بله، ایشون میفهمونه از حقوق فرزنده، بله، چون از ظلمه اگر پدر مادر بچه رو زیارت نبرن، حتی اگر زیارت امامزاده محل باشه، ببریم اینها با واژه زیارت آشنا بشن، بفهمن که مثلا یک سری افرادی هستن که اثرگذارن در زندگی ما از نظر اعتقادی، با مفاهیم آشنا، مفاهیم اولیه اعتقادات، من به یک چیزی اعتقاد دارم، این مقدسه، با واژه تقدس آشنا بشن، بعدها اینا رو تعمیقشون میدیم، اینا رو گسترش میدیم
که بعد با معانیش و با قایت و هدف و اینها آشنا میشن، و این خودش در واقع یک نقشه و پلن تربیتی هست برای فرزندان و قابل ملموس و محسوس هم هست. خب خیلی متشکرم حاج آقای صدیقی، بحث خوبی رو مطرح فرمودید، و از شنونده های عزیز هم که ما را تا این لحظه همراهی کردن تشکر و سپاسگزاری میکنم.
ای کرده تو مهمانم در پیش تراب جانم، ای کرد تو مهمانم در پیش در آجانم، سان روی که حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، سان حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم.
دل به خدا بسپار و اندیشه کن که با دل سپردن به او رویاهایت برآورده و آرزوهایت محقق می شود. دل به خدا بسپار که بزرگ و مهربانی جزو نخواهی یافت. چرا نگاه به دیگران دوخته ای؟ چرا نگاهت به آن دور دست هاست؟ در رفع نیازت به دنبال چه می گردی؟ به دنبال که هستی؟ او همین جاست، او همه جاست، او در نهان خانه قلب ماست. نترس، نلرز، آهسته باش، کمی درنگ کن تا بشنوی ندای فرح بخش او را. درنگ کن، سکوت کن تا صدای زیباترین زیبایی ها و مهرورزترین مهرورزان را با جان دل بشنوی. آنگاه است که راهی زیبا خواهی، راهی به سوی خوشبختی و به سوی موفقیت و کامیابی. آنگاه هست که به تمامی رنج ها و مشکلاتت لبخند ایمان خواهی زد.
Oh,
خوشان.